بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت ولی عصر انشالله حال و روزتون خوش باشه. امیدوارم که تو منطقه شما، توی شهر شما هم مثل شهر ما انشالله این باران رحمت الهی بیاد و همه شکرگزار این نعمت بیکران حضرت باری تعالی باشیم انشالله به حق محمد و آل محمد. نگاهی دوباره به قرآن، عنوان برنامه ایست که در خدمت شما بزرگواران هستیم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید ملکی استاد حوزه و دانشگاه. انشالله میخواییم که سوالات که در رابطه با قرآن توی ذهنتون هست رو انشالله از ما بپرسید و انشالله بتونیم پاسخگو باشیم تا اونجایی که زمان اجازه بده. و 3012-03 و فضای مجازی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، ظاهرا وایبر و واتس اپ و البته تلگرام هم روی این سامان برقرار هست، میتونید با ما در ارتباط باشید و انشالله از برنامه بتونید بهره کافی و وافی انشالله ببرید. حضرت آقای ملکی سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صلی علی محمد و آل محمد. من در محضر از طالب همه بینندگان عزیز و ارجمند درد سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. بندم سلام دارم خدمت حضرت استاد و امیدوارم که امروز برنامه خوبی داشته باشیم. حضرت استاد، خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض کنم که یه اتفاقی در چند روز گذشته افتاد که به لحاظ زمانی توی قرنی میفته که اصلا شاید از لحاظ تاریخی نمیدونم بگیم بی سابقه بوده، اینها رو نمیدونم، فقط جای تأثیر داره برای این طرز تفکر و قتل فجیع اون کودک 6 ساله در عربستان هست. استاد گرامی، من شروع برنامه رو میخوام با همین اتفاق و سوالاتی که نه در ذهن من بلکه در ذهن مخاطبین ما هم هست، مبنی بر این که واقعا چه منطق و چه صحبت و چه اصولی اون شخص داره که یه همچین کار زشت اسمشو بذاریم، کاری بذاریم که از هیچ حیوانی بر نمیاد، این رو چی بهش بگیم؟ واقعا ما تو طول اسلام آیا حضرت رسول اکرم صلوات علیه ها واقعا از روز اول صحبت از مهربانی، صحبت از عزت نفس، صحبت از اینی که با هم مهربان باشیم، به خصوص حتی ما داریم توی روایات داریم که آزارشون حتی به حیوانات هم نمیرسیده، حالا چه برسد به کودک 6 ساله‌ای که جرمش صلوات هست؟ اصلا جایگاه صلوات کجاست و اون منطقی که باعث میشه یک همچین شخصی همچین کار فجیعی رو انجام بده؟ دوست داریم راجع به این موضوع بیشتر بشنویم از شما.
بله، من قبل از اینکه این واقعا اتفاق بسیار دلخراش، یعنی هر انسانی که این مسئله رو شنید متأثر شد و متأسف شد و شاید صدها سوال در ذهن بشر به وجود آمد که این به ای زنبن قتل است. این بچه علیه 6 سالشه، مکلف نیست اصلاً این. نه نماز بر او واجبه، نه روزه بر او واجبه، هیچ عملی بر او واجب
نیست.
اون بچه است. این بچه به چه جرم کشته شد؟ به چه گناه کشته شد؟ اون تفکری که پشت این قصه وجود داره چه تفکری است که به راحتی قربتن الالله این بچه 6 ساله رو مثل گوسفند رو که قربانی میکنن اون رو قربانی میکنه، اونم نه با یک چاقوی تیز بلکه با یک شیشه ولی حال تیزه که به سختی این بحث سربریدن رو انجام میده. فکر میکنم بشر و مخصوصا جهان اسلام متوجه شد و متوجه میشه در این روزها که یک خبرنگار به نام خاشقچی چرا قطعه قطعه میشه. اون تفکری که پشت این قصه وجود داره
چه تفکری؟
چه تفکری است که بی کسی که به جرم این که مخالفه، خب مخالف رو میبرن محاکمه میکنن، بر طبق قانونشون محکوم به اعدام، فرض کن اعدام میکنن، این که این رو در کنسولگری به صورت مخفیانه و اون رو قطعه قطعه بکنی و همچنان جنازهش پیدا
نشه،
این حالا چیز عجیبی هم که هست اینه که دنیایی که مخصوصا دنیای غربی که شعار حقوق بشر رو داره بیان میکنه و فریادش رو آسمان ها پیچیده، حقوق بشر حقوق بشر، تو روز روشن بشر قطعه قطعه میشه و اونها فریادشون بلند نمیشه و دفاع نمیکنن
و سکوت مطلق در مقابل این
میکنن. یک بچه 6 ساله رو جلو چشم مادرش این گونه وقیحانه او رو سر میبره و صدای بشریت بلند نمیشه. البته صدای توده ها بلند شده، شما در اروپا دارید میبینید، حتی در آمریکا دارید میبینید که اعتراض ها هر روز بیشتر از دیروزه، یعنی مردم آگاه شدن که اینها اهل زر و زور و تزویرن. مردم آمریکا مردمان خوبی هستن، اونا هم دارن متوجه میشن. مردم توده اروپا فهمیدن که دنیای سرمایه‌داری داره مردم رو استثمار میکنه و از اونها بار میکشه و هر جنایتی رو هم به اسم حقوق بشر انجام میده، مردم خودش رو کور میکنه و ناقص میکنه تحت لوای حقوق بشر. این یک نکته که علی حال این اعمالی که اینها انجام میدن، قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کس هر عملی که انجام بده برخواسته از تفکرشه. شما در کجای تاریخ دیدید که شیعه چنین عملی را انجام بده؟ حتی اهل سنت، اهل سنت هم اهل این کارا نیستن. لذا ما همیشه اهل سنت را از تکفیری ها از وهابی ها جدا میکنیم. شیعه و اهل سنت همیشه در کنار هم زندگی میکردن. شما در غرب ایران در کردستان،
بله،
اونجا در مراسم عزاداری غیر از اینها شرکت میکنن، اینا اعمال و مراسم خودشونو دارن، اونا مراسم خودشونو دارن، اختلاف عقیدتی با هم دارن، خب اون رو در پشت میز مذاکره و مباحثه باید حل کرد. اما از اول شیعه و سنی در کنار هم بوده. شما ببینید در همین عربستان اگر الان اسم اون رئیس الازهر مصر رو که حالا اسمش یادم بیاد میگم خدمت شما، خب نماینده حضرت آیت الله عظمه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، چون خب یه شخصیت بین المللی است، در کشورهای مختلف نماینده داره، خب نمایندش رو دستور میده که شما برید نزد این رئیس الازهر مصر بگید چرا شما مذاهب اربعه رو قبول دارید. خب شیعه هم یکی از مذاهب بشه مذاهب خمسه، یعنی شما حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، خب این چهار تا هست، این رو به رسمیت میشناسید، یعنی هر کسی پیرو یکی از اینها باشه این مشروع است و مورد قبوله،
مورد قبولش.
اما چرا اگر کسی پیرو به مذهب جعفری باشه شما این رو نمیپذیرید، در حالی که اونا همه شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. ایشون میره از رئیس الازهر این درخواست و این سوال رو میکنه، ایشون جواب میده، میگه که به دلیل اینکه شیعه ریشه و اساس نداره، اما اون چهار تا مذهب ریشه داره، اساس داره. این نماینده برمیگرده خدمت آیت الله رضا بروجردی، میگه من رفتم پیش این رئیس الازهر مصر که حالی دارم تلاش میکنم تو ذهنم بیاد، اگه شما ذهنت اومد.
بله بله حتما، منم از دوستان میخوام اگر میتونم به ما کمک.
بله حال من همین الان از ذهنم رفت. هر شبت خدمت شما که آیت الله بروجردی میگه بله این شیخ الازهر چنین جوابی رو داد. شیخ شلتوت، من یاد آمد بس. شیخ شلتوت، همین الان اگه در عربستان اسم این شیخ شلتوت بیاری، حداقل یعنی با تخفیف اگه با شما برخورد کنن 6 ماه شما رو زندان میکنن. خب این شیخ شلتوت یه دانشمند اسلامیه، خطایی نکرده، این منصفه. وقتی که آیت الله بروجردی میده به یکی از شاگرداش شیخ قوام سند شیعه را و ریشه شیعه را از طریق اهل سنت و منابع اهل سنت مینویسه و میده این نماینده میبره، شیخ شلتوت همین که این اسناد رو میبینه در جا اعلام میکنه، مینویسه که مذهب شیعه مذهب رسمی است. شما این الان این تکفیری ها اسم شیخ شلتوت بیاری زندانت میکنن اگه نکشنه. خب چرا؟ تفکر رو نگاه کنید، تفکر تکفیری، یعنی تفکری که میگه یا باید مثل من فکر کنی یا اگر فکر نکنی تو کافری باید کشته بشی. حالا عجیب تر اینه، حالا عجیب اینه که وقتی شیخ شلتوت این میبینه اصلا دیگه معطل نمیکنه. وقتی که اسناد رو میبینه که همه از طرق منابع اهل سنت شیعه اصل و اساس داره، در جا و همه مصر مینویسه که شیعه، اگه کسی شیعه باشه این مذهبش مذهب رسمی و مورد قبوله. خب این الان تفکر دانشمندان اهل سنتی که تا به حال بودند و هستند. و
البته دوستان دارن عکس شیخ شلتوت اگر اشتباه نکنم،
بله این شیخ شلتوت. چون این همین تو عربستان، این چه تفکریه که اگر یک کسی، یک اهل سنتی که دانشمند رئیس دانشگاه الازهر، وقتی که خودش با تحقیق و تتبع این اسناد رو میبینه، بعد بلافاصله اعلام کنه بله اینا ردخور نداره، حتما این مکتب، این مذهب اصل داره، اساس داره، ریشه داره، میگن تو باید کشته بشی. هر کس هم که اسم تو رو بیارد باید کشته شود. این چه تفکریه؟ هر کس مثل من فکر میکند اون موحد است، هر کس مثل من فکر نکند کافر است، باید کشته شود. خیلی خوب، حالا میگیم سلام، هر کس مثل شما فکر نکنه کافر است، باید کشته شود. خب بچه 6 ساله این اصلا در مرحله ایمانه؟
اصلا در مرحله تفکر اصلا هست
نیست دیگه، یعنی الان وقتی نیست که این به تکلیف که نرسیده. خود اونا هم اساس مباحث فقهی خودشون یه بچه 6 ساله مکلف
نمیدونم
نیست.
بله.
وقتی مکلف نیست، پس اگر حرفی هم بزنه قابل توجه نباید قرار بگیره. خب این چه تفکریست پشت این قصه خوابیده که این بچه که برگشته صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده، الله محمد و آل محمد، به خاطری که آل را هم مورد توجه قرار داده، یعنی گفته اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفته چرا گفتی آل؟ باید کشته بشه. حالا چیز عجیب اینه، آدم مونده که قسم حضرت عباس قبول کنه به قول اون ضرور مسئله دم و خروس رو. یعنی اینا که میگن اخو اون طرف خروسه رو دوزیده بود،
بله،
بعد اون وقت قسم میخورد نه من ندوزیدم، منتها این خروسه رو گذاشته بود زیر کتش، یعنی دمش از زیر کت آمده بیرون. بعد این میگفت که به حضرت عباس من ندوزیدم. میگه آخه موندم که حضرت عباس رو قبول کنم یه یعنی دم و خروسه رو.
درست.
موندیم که چطور اینها اون وقت با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دست به دست هم میدن. شما همین ها که داعشی ها بودن دیگه، این تفکر داعشی که این وهابیت داره، این اولین کارشون نیست که، آخرین کارشون هم نیست که بچه رو کشتن. بچه رو جلو چشم پدر و مادر سرخ کردن، توی تابه بچه کوچک رو رو آتش گذاشتن سرخش کردن. من داخل پرانتز از میکنم چون حرف زیاد دارم. اعتقاد من اینه جنگ صلیبی آغاز شده، نه الان، حداقل 30-40 سال قبل، تو این دهه اخیر به اوج خودش رسیده. در جنگ صلیبی، جنگ بین اسلام و مسیحه. مسیحیان بیش از 2000 ساله که قدمت دارند، درست؟ اسلام بیش از 1000 خورده ساله که قدمت داره. سرعت رشد مسلمان ها در جهان با توجه به این کلام قدرت دست، یعنی زر و زور و تزویر دست مسیحیان هست، رشد اسلام به صورت چشمگیری داره جلو میره، یعنی اروپایی ها دارن مسلمان میشن. برای جلوگیری از اینکه مسیحیان مسلمان نشوند، اسلام حراسی، قرآن حراسی، پیامبر حراسی، اینها رو دارن ایجاد میکنن. میگن تمام خشونت هایی که تو دنیا وجود داره این همش برخواسته از اسلام. خیلی خوب، حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، خود اونها افرادی رو تربیت میکنن تحت عنوان وهابیت. یعنی این تفکر وجود داره، این تفکر رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، تا اینکه به این وسیله چند تا چیز رو انجام بدن. یک، مسیحیان به سمت قرآن نروند. چرا؟ چون اینا مجسمه قرآن هم دیگه، تو دنیا دارن خودشون به عنوان مجسمه قرآن. من در نگاهی دوباره به قرآن، حالا انشالله یادمون نره که میخوام اصل بحثمون بحث نگاهی دوباره به قرآن،
به قرآن هست، عنوان برنامه‌مون هم همین هست انشالله.
که یک بار دیگه اگه به قرآن برگردیم، قرآن به هیچ وجه این تفکر را به رسمیت نمیشناسه، بلکه اون رو منکوب میکنه. شما در اول صحبتتون اشاره کردید پیامبر، پیامبر رحمته. در کجای تاریخ اسلام داریم که پیامبر نسبت به بچه‌ها، نسبت به زن‌ها، حتی نسبت به حیوانات، نسبت به درخت‌ها میگه شما وقتی رفتید حمله کردید مراقب باشید حتی درختی که مربوط به دشمن است قطع نشه.
حیوانات به هر حال دارن تصویرش هم انداختن استاد گرامی. واقعا چه تفکریه که یه همچین کاری میکنه؟ خواهش میکنم، زنده باشید. حالا اگر تا استاد گرامیمون حاضر میشن، یک میان برنامه ای رو دوستان در رابطه با بی ربط هم نیست به بحث ذبح این کودک بیگناه و فوق العاده مظلوممون، یه قسمتی رو میان برنامه ای رو ببینیم. در خدمت شما هستیم. اینجا نگاهی دوباره به قرآن هست. ای ذنب قتلت، استاد گرامیون فرمودند چرا باید این کودک اینطور به صورت کاملا ناجوان مردانه و فجی از دنیا بره و به قتل برسه؟ استاد گرامی هستم خدمتشون.
عرض میکردم که به نظر میسته که بس همون جنگ صلیبیست، که اینها شدن نماینده صلیبی ها، یعنی همون از شبه خدمت جنگ نیابتی که واقعا معظم رهبر اشاره کردن.
بله.
یعنی از خود مسلمان ها رو اینها به خدمت گرفتن، اینها رو به عنوان اسلام خشن، اسلام سربر، اسلام جنایت، یعنی تمام جنایت هایی که به قول شما اصلا انسان نمیتونه تصور بکنه اینا انجام میدن به اسم اسلام. دشمن داره چنین کار رو انجام میده، یعنی جنگ نیابتیه اسلام، مسیح در مقابل اسلام رو به این شکل داره، یعنی بسیار هوشمندانه دشمن داره این کار میکنه. شما ببینید در سوریه وقتی این داعشی ها زخمی میشدن کجا مداوا میشدن؟
اسرائیل.
در اسرائیل. چه چیز عجیبی. یعنی حتی اینه یک لحظه فکر نمی کنن که اگر بفرضم شیعه کافر باشه، اگر سنیه هایی که مطابق میلون ها عمل نمی کنن کافر باشند باید کشته بشن، خب صهیونیستی که کافرترن که، بخاطری که اونها زمین مسلمان ها را اهل سنت رو گرفتن و هر روز هم دارن اینا رو میکشن. اگر شما میخوایی حداقل کافر بکشی، اول اون کافر که اولویتش بالاتره، الان فرضی که بپذیریم که شما دارید، کاملا دست دشمن رو شده و الان هم اگه اینا نفس میکشن به خاطر زر و زور و تزویریست که عربستان در اختیار داره، همون گاو شیرده،
عنوانی که رئیس جمهور آمریکا به
توهین را به رئیس کشورهای اسلامی داره میکنین. الان میگه ما چیکار داریم؟ ما که الان کمبود بودجه که داریم، اونم که پولشون خوبه، اونم مثل گاون برای ما، گاو شیرده، ما اونا رو میدوشیم و بعدم بیرونشو میاندازیم. و انقریب هم اینها تاریخ مصرفشون تمام خواهد شد و این تفکر قطعا به زبالدان تاریخ سپرده خواهد شد. و الا جهان اسلام اعم از شیعه و سنی و خود برادران اهل سنت با فرقه های مختلفی که دارن همیشه در کنار هم زندگی میکردن. مسئله علمی و اختلافشون تو مدرسه ها و پشت علی حال میز ها منشستن با هم بحث میکردن، کتاب مینوشتن. المراجعات یکی از اونهاست، علی حال این نامنگاری که سید کرده به اون طرف، اون شبهای پیشاور همینطور، اینو با هم نشسته صحبت میکردن، میگفتن، مینوشتن و مسئله رو جلو میبردن. اما این که در این دهه اخیر به این شکل که بیان یک باره حکومت داعشی رو بخوان در سوریه و در عراق بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ، آخه این سرزمین آخه اگر میگه قانون جنگل یه دست رو همونجا بریزی، مثلا فرض کنید عراق رو بگیری، سوریه رو بگیری، آخه مگر سنگ رو سنگ بند میشه بخوای اینجوری زندگی بکنی؟ خب معلوم شد دست آمریکایی‌ها لو رفت. اینا که در محاصره قرار میگرفتن، آمریکایی‌ها براشون اسلحه میفرستادن از هوا و زمین کمک میکردن، بیمارستان‌های صهیونیست‌ها در اختیارشون قرار گرفت. اینم من اعتقادم اینه که اینکه این شخص این بچه رو به این شکل کشت، به نظر میرسه که اروپایی یا غربی ها هر روز میخوان یک خبر وحشتناکی از جهان اسلام تو رسانه ها داشته باشن که جوانهاشون که مردم مسیحی و مردم غرب به سمت اسلام و قرآن،
بله، و اصل اسلام هراسی نکن.
من به نظرم خود این صحنه پشتش باز یک تفکر خوابیده گیش، بلکه پشتش یک سناریو خوابیده. یعنی این راننده تاکسی نیست به نظر من، در پوشش یک راننده تاکسی داره عمل میکنه، یک کیس پیدا کرده، این را هم عکس چه میگیرن، فیلمش میگیرن که این بفرسته حداقل بتونه یه دو سه ماهی، سه چهار ماهی مردم غرب را نسبت به اسلام دوباره بدبین بکنه. اما اسلام اونقدر زیباست، پیامبر گرامی اسلام اونقدر زیباست که اینها با آب دهانشون، با پف دهانشون نمیتونن این چراغ را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اونا میخوان با این پف هاشون چراغ پیامبر و چراغ اسلام را خاموش کنن، اما امکان نداره، چون حقیقت هر روز روشن و
روشن‌تر
میشود. و الا خوب اینها این همه عده و عده جمع شدن که نام اسلام رو، شما امام حسین علیه السلام شما ببینید وقتی که به شهادت رسید دفن شد، بعد چیکار کردن؟ بعد اومدن کل اون منطقه رو شخم زدن، به آب بستن، اونجا رو کاشتن که اصلا کلا قبر سید شهدا و افتادتن کلا محو بشه. شد؟
نه تنها نشد،
ببینید چه
و چه اتفاقی افتاد که امروز
فروزی شده که از همه ادیان، از همه مذاهب، شما اربعین بیرون چه خبره؟
چه خبره؟ بله.
و هر روز محبت حسین در دل انسان‌ها بیشتر میتابه. این حقیقته، حقیقت ویژگیش اینه که نمیشه خاموشش کرد. این یک نکته بود. خواستم یه نکته بعد هم نوالگه میام.
بله، حالا اگر حضرت استاد اجازه بفرمایید یک قسمتی رو میان برنامه رو دوستان تهیه کردن ببینیم. برگردیم، با شما بزرگواران هستیم. اینجا نگاهی دوباره به قرآن هست.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی مرا اویز شدن در هوای تو کافی است اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش همین که فاطمه داری برای تو کافی همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است قسم به اشهد و ان لا اله الا الله تو آمدی که بگویی علی ولی الله تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت بدین طریق چه آقا شدند نوکرها بگو مدینه علمی علی در آن است بگو که واجب عینی است حرمت درها
عرض سلام مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم نگاهی دوباره به قرآن رو مشاهده می‌فرمایید و فضای مجازی و سامانه پیام کوتاهی که دوستان دارن زیرنویس می‌کنن با ما در ارتباط باشید دوستان نظراتتون رو بدونید استاد گرامی خب به این نتیجه رسیدیم که هدف اسلام حراسی است یعنی اون اسلام حراسی هدف اصلی سردمداران استکبار هست که میخواهند تو ذهن عامه مردم جهان ایجاد بکنن یکی از بازوها و ابزارهاشون بحث این تفکر به اصطلاح تکویری ها هست استاد گرامی اگر یک شخص تکویری رو الان ما مد نظر بگیریم درست بازیچه دست استکبار هست اما حتما تو ذهن خودش یه منطقی دارد که صلوات بر محمد و آل محمد رو میاد یک مجوزی میداند یک جوازی میداند مبنی بر اینکه یه همچین کار فجیعی رو انجام بدهد اون برای اون دلیل این شخص و استدلال اون شخص شما چه صحبتی دارید
یه پاسخ کلی این است که اگر اینها معتقد باشن که فقط صلوات بر پیامبر جایزه بر غیر پیامبر که آل باشه جایز نیست این اسمش میشه بدعت یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین یعنی چیزی که جزء دین نیست شما داخل دینش بکنی مثلا ما الان معتقدیم بر طبق اسناد که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خب ما بیاییم یه چیزی از خودمون به این اضافه کنیم این بهش میگم بدعت که نتیجهش قتل نیست گناهه
یعنی میفرمایید که هر چند در حالی که اینطور نیست حتی اگر باشد مجازاتش
قتل
نیست اونم گناه. یک کودک 6 ساله که تفکر و بلوغ فکری و اینا رخ نداده
این اولا یعنی اصلا اگرم بگیم که اینها معتقدن که باید فقط به پیامبر صلوات فرستاد درود فرستاد اگر کسی بیش از اون بفرستد میشه بدعت نمیشه بعد که شرک است که نتیجهش قتله بدعت که نتیجهش قتل نیست گناهه مثل خیلی که گناه میکنن خود نهادش توبه میکنه طرف خود طرف وادار کنه که توبه کن خوب اشتباه کردن نه این که بیه جلو چشم مادرش بچه 6 ساله رو سر بباری بیام بلن من اگه اجازه بدی چند تا روایت از خود منابع اهل سنت براتون بخونم راجع به در ذیل آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. سوره احزاب آیه 56. خب ما روایت بسیار زیادی در منابع اهل سنت داریم که صلوات بر پیامبر بسیار ثواب دارد. در کنز الاموال هست که از پیامبر نقل شده که فرمود اکثر و از صلات علیه، زیاد بر من صلوات بفرستید. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِكُمْ، هرچی بیشتر صلوات بفرستید گناهاتون بیشتر آمرزیده میشه و بخشیده میشه. یک. این کنز الاموال صفحه 439. این مال اینا کچی میخونه همش مربوط منابع
اهل سنت.
اهل سنت. لذا اصلا ما با اهل سنت مشکل نداریم. ما با وهابیت مشکل داریم که برخلاف منابع خودشون و آموخته های خودشون عمل میکنن. اینکه عرض میکنم اینا دین دست سازه. اینا رو ساختن. انگلیسی ها ساختن. و بعد هم آمریکایی‌ها و دیگران حمایت کردن. در منبع دیگری در همون کنز الاموال هست اشواز همون صفحه 440 و اونجا 39 بود، 439 447 داره که از سهل ابن سعد قدم رسول الله، خب بر پیامبر عظیمشان وارد شد. فاذن به ابی طلحه فقام الیه فتلقاه. ابی طلحه در مقابل حضرت ایستاد احتراماً. فقال به ابی انت و امی، پدر مادرم فدای شما، یا رسول الله انی لعرس سرور فی وجهک، میبینم خیلی خوشحالی، علتش چیه؟ حضرت جواب داد قال صلی الله علیه و آله و سلم اتانی جبرئیل، جبرئیل آمد پیش من آنفا، همین نزدیکی ها، فقال گفت یا محمد من صلا علیک مرتن، اگر کسی خود مرده کشم کسی که یک بار من صلا علیک مرتن کتب الله بها عشر حسنات، یه صلوات بفرستید 10 تا حسنه برات میسن، و ماها انها عشر سیئات، و 10 سیئه هم از طرف برطرف میشه. و رفع الله بها 10 درجات، به خاطر این صلواتی که فرستاده 10 درجه مقام ارتقاء مقام پیدا میکنه. خب حضرت خوشحال از این که امتش این صلوات رو بفرستن و این همه ثواب برای اونها وجود داشته باشه. درست شد؟ حالا در صحیح مسلم، در سنن ترمذی، در سنن نسائی، در مسند احمد، در همه اینها داریم که مدرکش نگاه کنه. من مدرکی که شما یادداشت کردم صحیح مسلم عرض شد خدمت شما که کتاب الصلاح جلد 1 صفحه 306. این رو بقیه دوستان دارن ببینن که چقدر راجع به صلوات بر پیامبر عرض شد که
صحبت شده و
روایات، اونم از کتب صحیح برادران اهل سنت. بحث بعدی که وجود داره مثلا در همچنان سنن ابو داوود عرض شد که جلد 2 صفحه 77، در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 140، در مسند احمد جلد 1 صفحه 201، همه اینها هست. اما حالا چگونه صلوات بفرستیم؟ در باز کنز الاموال از علی ابن ابی طالب روایت هست که فرمود قالوا یا رسول الله، حضرت داره نقل میکنه که وقتی این آیه 56 سوره احزاب نازل شد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اون که نازل شد آمدن گفتن یا رسول الله و کیف نصلی علیک، سلام دادن رو بر شما رو یاد گرفت، میدونیم بگیم السلام علیک، اما اون صلوات چگونه است، اون چگونه صلوات بفرستیم بر شما، کیف نصلی علیک. ببینید باز از کتب برادران اهل سنت. قال حضرت فرمود قولو، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. ببینید ما اون بخش اولشو میگیم، اگر همه رو بگیم بهتره، ما بخش اول میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما تا اینجا میگیم. حالا اگه بقیهش هم بگیم چی، بقیهش بگیم چه بهتر. خب پس ما بر طبق منابع برادران اهل سنت صلوات میفرستیم، که ما تو خودمونم باید بر طبق این صلوات بفرستن. تفسیر دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 217 رو نگاه کنه، بازم همین مطلب رو اونجا بیان کرده. در صحیح مسلم کتاب الصلاح جلد 1 صفحه 305 نگاه کنن، باز هم مطلب همینه. در صحیح بخاری، در سنن نسائی، در کتاب ابن ماجه، در مسند احمد، از ابو سعید خدری، خب ابو سعید خدری از صحابه جلیل القدره، روایت میکنم که گفت قلت یا رسول الله، یعنی ابو سعید خدری میگفتم یا رسول الله، هاذا السلام علیک قد عرفناه، این که ما به شما میگیم السلام علیک اینی بلدی، اینی میفهمیم، فکیفه از سلات، چگونه حالا درود بفرستیم، سلام رو بلدیم، صلوات رو چه؟ قال قولو اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و آل محمد. بازم اینجا آل
و تأکید میفهمه که منابع تماما منابع اهل سنت،
اهل سنت، اصلا من از اونجا اینا رو دارم نقل میکنم.
حالا ظاهرا اون شخصی که این کار رو انجام داده مشکلش با این تیکه و آل محمد هست.
خب همشون که اینا داره دیگه، بله دیگه. ما که از خودمون دارم،
از خودتون که نمیگید،
ببین در از کتاب صحیح بخاری، کتاب تفسیرش، چون صحیح بخاری یه بخشش تفسیره، خب اونم تفسیره، زید تفسیر سوره احزاب جلد 3 صفحه 119، این هم مدرکش. من یه روایت دیگه بخونم،
بله.
در سنن نسائی از زید ابن خارجه از رسول خدا روایت میکنه که فرمود صلوا علیه و اجتهدوا فی الدعاء و قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. حالا عزیزان نگاه کنن سنن نسائی کتاب سهو جلد 3 صفحه 49 و باز همچنین سنن نسائی جلد 3 49 مسند احمد جلد 1 صفحه 162، همه اینها دارن بیان میکنن که هر شبت خدمت شما، شما وقتی خواستید در طبق اون آیه عمل کنید، سلام که معلوم شد، حالا صلوات را هم بفرستید. من یک روایت دیگه بخونم عرضم رو تو این بخش تمام کنم. این روایت رو ابن حجر عسقلانی در استواق المحرقه بیان میکنه که از پیامبر وارد شده که لا تسلو علیه از سلات البتراء، وقتی خواستید به من درود بفرستید، صلوات بفرستید، صلوات بتراء نفرستید. اونا مونده بودن که صلوات بتراء چیه؟ فقالو و ما صلات البتراء، صلات بتراء چیه؟ صلوات بتراء چیه؟ قال حضرت فرمود تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون، شما میگید اللهم صل علی محمد ولی سکوت میکنید، دیگه چیزی نمیگید،
یعنی در واقع اللهم صل علی محمد
تمام.
تمام
این اسمش صلوات بتراءه، یعنی ابتر، یعنی
ناقص،
ناقص، بی دنباله،
بی دنباله. بله
بعد بل حضرت هم بلکه بگویید قولو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، پس وقتی خواستی صلوات بفرستی، صلوات بتراء
نفرستید،
صلوات بتراء اینه که بگید اللهم صل علی
محمد و
حالا این بچه 6 ساله بر طبق مدرک و منابع برادران اهل سنت خواسته صلوات بتراء نفرسته، خواسته صلواتی رو که پیامبر امر کرده بفرسته، و اونم که بگه اللهم صل علی محمد
و آل
محمد.
محمد
یا و علی آل محمد. خب این که بر طبق نظر پیامبر عمل کرده، چرا سرش بریدی؟ پس این که فهمیدی نه منطق دارن، میخوام بگم اصلا منطق ندارن،
در حالی که فرمودید اگر هم اشتباه کرده باشد، که شما فرمودید بر طبق منابع و رفرنس خود اهل منابع اهل سنت اشتباه نکرده، جرم و مجازاتش این نیست.
به فرض اگر چنین چیزی نبوده باشه که الان من براتون فقط یک دهمشو خوندم، یعنی اگه بخونم همه رو بخونم حداقل دو ساعت طول
می‌کشه،
که همش از منابع صحیح اهل سنت هست که صلوات بطرا رو حضرت نهی کرده، فرمود صلوات بطرا نفرستید، یعنی صلواتی که فقط تا محمد بیاید و سکوت کنید بعد دیگه ادامه ندید. خب این بچه بر طبق منابع، نه یک منبع، نه دو منبع، نه سه منبع، ده ها منبع از منابع اهل سنت، این خواسته صلوات بطرا نفرسته. خود پیامبر فرموده نهی کرده نفرستید. چرا سر جوردی؟ چرا اون بچه ها رو جلو چشم پدر مادرشون کباب کردید، سرخ کردید؟ من بیش از اینی که دلم برای اینها بسوزه که اینها در چه جهالتی قرار گرفتن، دلم برای اون جوانهای اروپایی میسوزه که اگر اینها نبودن اونها به راحتی وارد قرآن میشدن، اونها به راحتی وارد اسلام میشدن. چون این وعده امام رضا علیه السلام، خبر غیبی امام رضا علیه السلام که فرمود ان الناس لو علم محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم زیبایی کلام ما رو بشنون حتما از ما تبعیت میکنن. و شما نمونه هاشو تو تاریخ و تو این روزا که داره اتفاق میفته، در همین قوم ما که بیش از 10,000 نفر از همین اروپایی ها و آسیایی ها که مسلمان نبودن چگونه به سمت قرآن آمدن و مسلمان شدن و الان دارن مکتب اهل بیت رو آموزش میبینن. من دلم بیشتر برای اونها میسوزه که اینا با این عمل کردشون، با این وحشیگری هاشون که اصلا بوی از قرآن و بوی از اسلام نبردن، اینها دارن وجهه اسلام رو، چهره اسلام رو بد نشون میدن. کما اینکه بعضی از شیعیان هم این کار رو انجام میدن، یعنی زیبایی هایی که اسلام داره اینها رو، الان شما کلمه شیعه رو بزن سرچ کن چی میاد؟ دشمن زیبایی ها رو که نشون نمیده.
بله.
اون چی که نشون میده اینه که یک کسی قمه به دست گرفته داره به سر خودش، به سر بچه داره میزنه، خون داره از سر روی این داره میریزه. خب اینه شما وقتی که به غرب نشون میدی، به مردم نشون میدی، مردمی که اینا حقشونه که مسلمان بشن، اینا حقشونه که از اهل بیت اسمت و طهارت و از معارف اهل بیت اسمت و طهارت استفاده کنن، چرا باید محروم بمونن؟ چون اسلام مال همه است. اسلام فقط مال عرب و مال فارس نیست. قرآن هدن للناس، قرآن بیانون للناس، همه مردم باید پیروی از قرآن رو بکنن. خب اینجور عملکردها که افراطیست میبینن، یا بس کن روی شیشه داره میده و روی شیشه داره قلط میخوره، خب اینها هم چهره خوبی از اسلام رو نشون نمیده. ما بیم اون چهره واقعی اسلام رو به جهان نشون بدیم
که سراسر رحمت هست و عطوفت و مهربانی
و پر از معارف،
معارف
بلند و بالا، که صاحب این معارف هم علی بن ابی طالب علیه السلام، یعنی همه این علوم در سینه او ریخته شده که گفت سلونی قبل ان تفقدونی. وقتی که همون روز اولی که به خلافت رسید، مردم به حضرت آمدن بیعت کردن، حضرت روی منبر که قرار گرفت، اولین جملهش این بود که 25 سال این علم در سینه من جمع شد،
جمع شد.
فاشار به یده الى صدره لعلما جمع، اینجا علم من جمع شده. سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من از دست بدید از من سوال کنید.
سوال.
یا در اون خود به شیخ شقی یه خودش وقتی معرفی میکنه میگه محلی منها محل القطب من الرها ینحدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر. مثل من نسبت به دیگران مثل اون نقطه مرکزی آسیابه، که اون نقطه مرکزیه که آسیاب رو میچرخونه و چرخه زندگی رو به حرکت در میاره. من مثلا اون محل قطبه، اون نقطه مرکزی آسیابه، یعنی عالم هستی رو اون نقطه مرکزی است که میچرخونه. من علم از سینه من مثل سیل فوران میکنه. از حیث مقام هم اونقدر در اوج قرار گرفتم که هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من نمیرسد. خب این علی، اون علم علی، انا مدینه العلم و علیون بابها، علیون مع الحق و الحق مع علیین. خب این حضرت معیار داره میده که بابا حق میخواید علی، علم میخواید علی، شجاعت میخواید علی، سخاوت میخواید علی، محور میخواید علی، امام میخواید علی، مقتدا میخواید علی، قدیر میخواید علی، علی میخواید قدیر. همه چیز رو مشخص کرد.
بسیاره. استاد گرامی، یکی از در واقع رسالت های شبکه ولایت و شبکه هایی که در راستای تشیع کار میکنن همین بحثی است که حضرت عالی فرمود که دلتون به حال اون جوانی میسوزد که میخواهد به اسلام بالاخره اعتقاد پیدا بکنه و مسلمان بشه، حتما یک رفرنسی میخواد، یه چیزی میخواد که اون راه رو از چاه تشخیص بدهد. استاد چه کار کنه اون جوان؟ چه توصیه‌ای دارید برای اون جوانی که واقعا الان اگر حتی ما هم جای او باشیم و یه همچین تفکری رو ببینیم به راحتی از اسلام بترسیم؟ چرا که چون که سراسر اومدن اسلام رو جنبه خشونت براش ایجاد کردن، دو دیگه حضرت عالی اول بحث رو کاملا بحث اسلام حراسی رو مطرح فرمودین، اون جوان چه کار کند؟
ببینید، یکی از از این 10,000 نفری که عرض کردم، یکیشون اسمش آقای احمد حنیفه. احمد حنیف، میخوام بگم کاری که احمد حنیف کرد اونم انجام بدن.
چه کار کردی آقای
احمد حنیف؟ البته اسمش عوض شد، اسم آمریکاییش من یادم نیست، به من گفت چون من خودم باهاش صحبت می‌کردم.
در واقع یک جوانی رو دارید مثال می‌زنید که این راه رو رفته.
بله بله، تو آمریکا، خودش توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا درس می‌خونه و پدر مادرش مسیحیه، خودش کمونیست شده و داره روانشناسی می‌خونه در مقطع ارشد و میره تو کتابخونه، داره دنبال کتاب می‌گرده، یک دفعه چشمش میخوره به یک کتابی، این کتاب رو بر میداره، ورق میزنه، کتاب رو جذب میکنه. میره از کتاب دار سوال میکنه این کتاب کیه چیه؟ میگه این کتاب قرآنه، قرآن کتاب مقدس مسلمان هست. میگه من اجازه میدید که من اینو ببرم مطالعه کنم برگردونم؟ میگه ببر. میره شروع میکنه این رو مطالعه کردن، یعنی قرآنه ترجمه شده به زبان اصلی آمریکایی انگلیسی، این رو میبره مطالعه میکنه. توی یک هفته در مطالعه از قرآن علاقه و گرایشش به قرآن و اسلام آغاز میشه. این یک کسیه که تحصیل کرده است، دانشگاهیه، حتی دیگه ضد خدا هم شده، کمونیسته. به قول خودش میگفت که من کمونیست. توی ورزش هم یه بسکت، چون قد خیلی رشیدی داره، یه بسکتبالیست خیلی ماهری بوده. به قول خودش میگفت که رقاص خیلی ماهری هم هستم. این رفته دوره رقص هم توی این فضاست،
توی فضا بوده و اینها.
خب میدونی که الان یکی از کارهای بزرگی که شون داره انجام میده، تفسیر المیزان علامه 20 جلد، تفسیر رو داره به زبان اصلی آمریکایی، یعنی زبان انگلیسی اصلی مادر، داره ترجمه میکنه. فکر کنم ترجمه شد دیگه، داره تمام میشه یا شاید هم تمام شده، چون من چند سال پیش ایشونو دیدم. خب در اصلت ایشون وقتی که علاقه به قرآن پیدا میکنه و قرآن رو جذب میکنه، ایشون بعد وقت میاد پیگیری میکنه که حالا این مسلمان ها کی هستن، بعد میبینه که اینا فرقه های مختلفی هستن، مذاهب مختلفی هستن، در بین مذاهب هم تحقیق میکنه و آخرش به شیعه میرسه و میاد ایران شروع میکنه تحصیل کردن، ولی همچنان به مطالعات خودش رو به صورت تحقیقی و تطبیقی انجام میده، یعنی نگاه شیعه رو با فرض کنید شافعی، با مالکی، با حنبلی، اینا رو تطبیق میده. چون یه آدم به قول خودش آزاده ای هستن،
بله دیگه،
الان دیگه
بالاخره میخواد یکی را انتخاب کند،
انتخاب کرده. ببینید یک کتابی هست بازار شاید الان باشه به نام چگونه با قرآن آشنا شدم. نویسنده این کتاب کینت گوریکه، یکی از اساتید دانشگاه کامبریج انگلستانه. این بیش از 20 سال 25 سال پیش این کتاب، شاید بیشتر 30 سال پیش نوشته شده. ذبیح الله منصوری هم ترجمهش کرد. ایشون میگه که من به عنوان مستشرق، مستشرق اینه کسی که اهل غربه، میخواد از آثار شرق سر در بیاره و
بله،
نظره تردازی کنه. میگه من خب قرآن رو به عنوان مطالعه خودم قرار دادم، لازمش این بود که عربی یاد بگیرم. 2-3 سال رو عربی مسلط کار کردم، مسلط شدم و رفتم سراغ قرآن. دیدم عجب، این چه کتاب عجیبی تو اونجا داره. میگه من وقتی کتاب قرآن رو باز میکردم، قرآن مثل آهن رو با که آهن رو جذب میکنه، من رو به خودش جذب کرد. احساس کردم که احساساتی شدم. حالا مثلا روز اوله
یه هیجانی هست و رد میشه،
بعد میشه میره. آقا فردا، پس فردا، هفته اول، ماه اول، دیدم نه، هر چی زمان میگذره جذابیت و قرآن بیشتر میشه. گفتم نکنه حالا من یه شخصیت ویژه‌ای هم دارم اینجوری میشم. ببینم اونهایی که توی غرب رو قرآن کار کردن هم همینطوری هستن. شروع کردم اینا رو شناسایی کردم، باشن ارتباط برقرار کردم که آقا من قرآنی که میخونم، قرآن مثل آهن رو با که آهن رو جذب میکنه، من رو جذب کرده، نمیتونم ببندم قرآن رو. گفتم این حس ما هم هست، ما هم نسبت به قرآن چنین حسی داریم. این حس رو احمد حنیف پیدا کرد و قرآن دست چی گرفت؟ آورد و الان جزء قرآن شناسان اسلامی کسیست که پدر مادر کلان اصالتش آمریکاییه. من پیشنهاد میدم عزیزانی که صدای ما رو میشنون، حالا اونهایی که زبان ما رو نمیدونن، اونهایی که فارسی میدونن و صدای ما رو میشنون تو آمریکا و اروپا، قرآن رو، همون قرآن، خود قرآن رو بدن اینها ترجمه شه یک طور بخونن، وقت ببینن قرآن چه کتابی.
در واقع فکر کنن یک کتابی است که میخواهن مثل هزاران کتاب دیگه مطالعه کنن.
آره مطالعهش کنن. برای ثواب نخونن. مطالعه کنن.
مثلا ببینیم اسلام چه گفته.
آره قرآن چی میگه؟ حالا ممکنه بعضی بگن که خیلی از آیات نمیفهمه، اب نداره. به اونا که نمیفهمه از جبر کنه. اما خیلی از آیات رو میفهمه. اونجا که میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینه که میفهمه. درود بر اون قومی که حرفا رو میشنه من بهترش انتخاب میکنن، درود بر اون قومی که دنبال اتباع احسنند. ببین شما این رو به هر سردر هر دانشگاهی تو دنیا بزنی این رو حل و حلواش میکنن که این چقدر منطق داره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنند. ما یه جنبندی نیم یک دقیقه چقدر
بله ما کمتر از یک دقیقه در خدمت شما
هستم. نگاهی دوباره به قرآن میگوید که اگر کسی به قرآن مراجعه کنه مثل این مرد خبیثی که بچه 6 ساله رو به خاطر صلوات بر محمد آل محمد سر برید نمیشود. اگر کسی به قرآن مراجعه کند و ده تحت تربیت قرآن قرار بگیرد، سلمان فارسی میشود، علی ابن ابی طالب میشود، مالک اشتر میشود، کمیل میشود. این هاست.
بسیار عالی. از شما خیلی سپاسگزارم استاد گرامی. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین ملکی بودیم، استاد حوزه و دانشگاه، که امروز کل برنامه‌مون رو اتفاقی گرفت که در عربستان افتاد و زکریایی که ناجوان مردانه به شهادت رسید و یک نکته‌ای رو داشتم می‌خوندم از حاج آقای بهجت رحمت الله علیه، فرمودن که گشتم و گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. امیدوارم که ذکر هر روزمون صلوات بر محمد و آل محمد باشه. حسن ختام برنامه‌مون هم انشالله صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.